بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. برادران عزیز از من خواستند من درباره دو موضوع یا دو بخش از یک موضوع صحبت کنم. یکی درباره ادله شرعیه کتابی و سنتی، اختیارات حکومت یا ولایت فقیه، که این ادله کتابیش چیه یا ادله حدیثش چیه. یکی درباره احکام اولیه و احکام ثانویه، که اینها اصطلاح است، آیا این یک اصطلاح دارد یا دو اصطلاح دارد؟ در اصول و اگر بیش از یکی است، فرق اینها با هم چیه؟ من فکر میکنم روش بحث را طبق این خواسته که آقایون گفتند قرار ندیم، چون اگر بحث را اینجور قرار بدیم به نظر من از کمر مطلب شروع کردنه و مسئله اونگونه که باید روشن شود روشن نمیشه. لذا من قبلن نکاتی را به برادران عزیز خودم سرورانم تذکر میدم. این نکات را برای اینکه طلبگی ترش کنیم به عنوان فائدتون مطرح میکنم، همون گونه که ما در بحثای اصولی فقهی خودمون میگیم قبل از شروع بر مقصود لازم است چند فوائدی را بگوییم. این را قبلا من میگم، بعد روش بحث را تعیین میکنم. اون مقدارم که از بحث رسیدیم، اون مقدار از محتوای بحث را میگیم تا هر چه رسید. اما فایده اول، این یه مقدمه است، یه فایدتونه، یه نکته است، یه توجهه. این بحث ولایت فقیه بحثی است دارای سه بعد و اخیراً در جامعه ما، در نظام ما دارای چهار بعد. یک بعد کلامی دارد که باید در کلام مطرح بشه. یک بعد اصولی دارد، منظورم از اصول فقه است نه اصول دین، اونم باید در اصول مطرح شود. و یک بعد فقهی دارد، اونم باید در فقه مطرح بشد و یک بعد سیاسی. یعنی این جمله مسائلی است ماهیت او را چند عنصر سیاسی تشکیل داده، بنابراین در بحث سیاست باید مطرح بشه. ما در اینجا با بعد کلامیش هیچ کاری نداریم، متعرض نمیشیم. با بعد اصولیش کمی متعرض میشیم، اما بیرنج خیلی درست نمی کنیم. بیشتر بعد فقهی و بعد سیاسی را مطرح میکنیم. این فایده اول. اما فایده دوم، فایده دوم روش بحثه. شما می دانید در هر بحث، بحث علمی، حالا می خواد این بحث علمی فقهی باشد، اصولی باشد، یا یه بحث فلسفی باشد، یا یه بحث علوم دیگر باشد، در دو مرحله باید بحث کرد. یک، تنقیح موضوع. دو، احکام مترتب بر موضوع. و این دو مرحله نسبت به هم در عرض واحد نیستند، در طول همند. شما می دانید موضوع مقدم بر حکمه، موضوع معروض است، حکم عارض. موضوع محل است، حکم عرض. تقدم موضوع بر حکم تقدم معروض است بر عرض، یا محل است بر عارض. و این تقدم، تقدم رتبی است نه تقدم زمانی. بنابراین در بحث باید این تقدم را مراعات کنیم، و اگر به هم بزنیم بحث مفید فایده‌ای نخواهد بود. لذا همون گونه که در تمام بحث‌های علمی تنقیح موضوع مقدم بر پرداختن بر حکم، یا آثار شرعی یا آثار عقلی، هرچی میخواد باشد هست، این موضوع هم از اوناست، این بحثم از اون قبیله. باید اول تنقیح موضوع کنیم، بعد راجع به حکمش، بعد راجع به دلیل حکمش، تازه اون چیزی که برادران عزیز از من خواستن بر طبق این روش در مرحله سوم قرار میگیره از نظر ترتیب بحث. یه تذکری ضمن این فایده دوم میگم که این دور دیگه خودش را فایده مستقل نمی کنه. مثل تبصره یک ماده است، من این را در جلسه گذشته هم گفتم، الانم به شما عرض می کنم. اهمیت این بحث اقتضا می کند بحث را بیشتر از جنبه ماهوی و جنبه علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، و این میخواهد تمام چیزهایی را که بحثای علمی میخواد محیط آرام سالم آزاد. اگر محیط متشنج باشد و اگر ناسالم و بیمار باشد و اگر خفقان داشته باشد، آزاد نباشد، جنبه علمی مسئله مالیده میشه، از بین میره. اون وقت یه جنبه های احساسی و جنبه های زود گذر میموند، نه تنها فائدهی چندانی نمیدهد، ایجاد عقده هم میکند. بنابراین باید بحث علمی در محیط کاملا آرام و سالم و آزاد، و من اصرار میکنم، تکیه دارم بر انسجام و اجتناب از هر چیز تشنج آور، تا اینکه بحث یک بحث سالمی باشد. خداوند این فرصت را که در اختیار ما قرار داده، حد اکثر استفاده را از این فرصت بکنیم. اما تنقیح موضوع، موضوع بحث ما حدود اختیارات حکومت، حدود اختیارات حکومت از نظر شرعی. شما اگر یه موضوع مرکبی داشته باشید و اون را در یک کادر قرار بدید، اول تجزیه میکنید، بعد ترکیب. تجزیهش در اینجا یک حدوده، یک اختیارات، یک حکومت. اول باید این افراد را بشناسید. من در اینجا شما را خیلی معطل نمی کنم. ما موضوع را اینجور میگیم: حدود اختیارات حکومت، تو پرانتز، ولایت فقیه. حکومت از نظر مفهوم، مفهوم عرفی و از نظر معنای لغوی اینجا بحث نمی کنیم، این را احاله بر وضوح می کنیم. پس این جز اشوازه، اختیارات را هم احاله بر وضوح می کنیم. حدود به معنای مرز هاست. مرز ها، ببینید، معناش این است این اختیارات نامحدود نیست، مرز داره. حدود اختیارات حکومت تابع سیستم، سیستم حکومت و نظام حکومته. حدود اختیارات حکومت در کشورهای آزاد یه جاست، در کشورهای بسته یه جور دیگه. نظام سوسیالیستی این مرز را یه جا قرار داده، نظام دموکراسی غرب این مرز را یه جای دیگه قرار داده، یکی مرزها را گشادتر قرار داده، یکی مرزها را تنگتر قرار داده. ما میخواییم مرز این اختیارات را در نظام حکومت اسلامی بشناسیم. میخواییم ببینیم، ما راجع به اونا که بحث نمی کنیم، ما را که از نظر اسلامی میخواییم بحث کنیم، میخواییم ببینیم این مرز را خدا کجا قرار داده، یعنی حکومت اختیارش تا کجا کشیده میشه. که اونجا دیگه میشه مرز، از اونجا نمیتونه رد شه. این حدود اختیارات حکومت، میرسیم به پرانتز ولایت فقیه. ولایت فقیه عبارت دیگر حکومته، لذا تو پرانتز قرار داده شده. فقیه را میدانید، توضیح نمیدم، راجع به ولایت توضیح میدم. ولایت گاهی تقسیم میشه به ولایت تشریعی و تکوینی. اون که جنبه کلامی دارد ولایت تکوینی است، اون جنبه کلامی هم ندارد، جنبه فلسفی دارد. با او کاری نداریم، میاییم کلمه ولایت تشریعی. ولایت تشریعی دارای سه معناست: یک، امتیازات و صلاحیت‌های ولی، این جنبه کلامی دارد. دو، جعل منصب ولایت از طرف خداوند به معنای رابطه ما بین خدا و خلق و یک منصب الهی. این هم جنبه کلامیست، کاری نداریم. معنای سوم ولایت که ما میگیم ولایت فقیه، ولایت در اونجا به این معناست، ولایت به معنای حکومته که از او تعابیر مختلف داریم: خلافت، وصایت، امارت، حکومت. اینا همش به این معنای آخره. این یک معنای خلقه اجتماعی است، اما اینم منصب ها، این هم یک منصب الهی است که خدا داد. ما بحثمون اینجاست، اونهای دیگر بحثای خوبی است، بحثای علمی است، بحثای مفیده، اما ثمره عملی نداره. برای ما هم در این قسمت از تاریخ انقلاب کارگشا نیست. ائمه اطهار علیهم السلام یا انبیا چگونه واسطه فیضند؟ بحثی اب نداره. اگر کسی وقتی داشته باشد، فرصتی داشته باشه بنشینه بحث کند، خیلی هم بحث شیرین و خوب و پرجاذبه است، اما فعلا ما بحث ما این نیست. ما این تنقیح موضوع را از بیانیه حضرت امام میگیریم. امام ولایت را که ولایت مطلقه هم تعبیر آورده، در بیانیه‌اش آورده، مثال‌هایی که زده این معنای اخیر را اراده کرده، و ما هم موضوع صحبت ما همینه. پس شد با این توضیحی که دادم در تنقیح موضوع، بحث ما حدود اختیارات حکومت، تو پرانتز ولایت فقیه. اینجا این قلتی داریم: منظور از حکومت چیست؟ یعنی حدود اختیارات رئیس جمهور، یعنی حدود اختیارات مجلس، یعنی حدود اختیارات شورای نگهبان، یعنی حدود اختیارات شورای عالی قضایی، یعنی حدود اختیارات هیئت دولت، یا همه اینها، یا هیچ کدوم از اینها؟ جواب یا قلتو، هیچ کدوم از این. توی پرانتز برای این باز کردم من، حدود اختیارات رهبر ولی فقیه. چرا اینجوری میگیم؟ برای اینکه تمام اینها که گفته شد مشروعیتشون رو از ولی فقیه میگیرند. اگر ولی فقیهی در بین نباشد اینها اصلا مشروع نیستند. انتخاباتی شده از 25 میلیون اشخاصی که باید رأی بدن، یا 20 میلیون یا 18 میلیون، حالا من در اینجا نرخ تعیین نمی کنم، که باید رأی بدن، مثلا 12 میلیون 14 میلیون نفر به رئیس جمهور رأی دادن. اولا این رأی را به چه دادن؟ رأی دادن که چی کنه؟ رأی دادن رئیس جمهور بشه. 8 میلیون رأی ندادن، یا رأی مخالف دادن یا اصلا رأی ندادن. چه گفته این رئیس جمهور رئیس جمهور اونا هم هست؟ من از اول مخالف بودم، رأی هم ندادن، اما اکثریت که رأی دادن هم برای اونایی که رأی دادن رئیس جمهور، هم برای من که رأی ندادم بلکه مخالفت کردم که به کس دیگه رأی دادم، برای من هم اون رئیس جمهوره. این ملاکش فرق میکنه. مشروعیت این ریاست جمهوری برای عموم مردم در نظامهای دنیا مشروعیت را از اکثریت میگیره، اما در نظام جمهوری اسلامی از ولی فقیه میگیره. ما اختلافمون، یا بفرمایید فرقمون، با دنیای دیگر که ما نظاممون نظام الهی است، یا به اصطلاح اونها بنیادگرا، و اونها حکومتشون نظامشون نظام لائیکه، یا به اصطلاح خودشون مردمی، فرقش اینه. اونا میگوین اکثریت که آمد به کسی رأی داد، این دارای اون مقام میشه، هم برای اکثریت هم برای اقلیت، هم برای حزب خودش هم برای حزب مخالفش هم برای حزب دیگری. ما میگوییم این مشروعیتش را از ولی فقیه میگیره. ولی فقیه حتی میتواند رئیس جمهور نصب کند بدون این که مردم رأی داده باشه. ولی فقیه میتونه این کار رو بکنه، و این را در این مقطع زمانی صلاح ندیده. صلاح دیده در اختیار مردم قرار بدهد بر طبق اکثریت امضا کند، ولی فقیه. لذا در اون تاریخ که شما دیدید، وقتی که نزدیک های پیروزی شکوهمند انقلاب شد، ولی فقیه حکم شورای انقلاب برای گروهی داد، مملکت را اینها اداره کردند. اعضایشون را، این شورای انقلاب کیه؟ تا نزدیکی ها هم مردم نمی دونستن، شاید هنوزم بعضی ها نمی دونن، چون پنهانی بود، هم برای مردم ناشناخته بود، برای خودی و بیگانه. بعضی ها را حس می زدن، مرحوم بهشتی باید باشه، مرحوم مطهری باید باشه، موسوی اردبیلی باید باشه. بعضی ها هم حس نمی زدن، بعضی هم عوضی حدس می دادن، اصلا مردم خبر نداشتن. ابلاغشون رو امام داد، ولی فقیه داد. و صلاحیتی که به شورای انقلاب داد سه صلاحیت بود: هم اختیارات قوه مجریه را داد، هم اختیارات قوه مقننه را داد، هم اختیارات قوه قضایی را. یعنی سه قوه جمع شد در یک شورا. اون وقت شورای انقلاب هم قانون جعل می کرد، هم اجرا می کرد، هم قضاوت می کرد، یا قاضی نصب می کرد. پس معلوم میشه مشروعیت در نظام الهی برای ارگانهای مختلف حکومت در دست ولی فقیه، نه اکثریت و نه اقلیت. در یک مقطع صلاح میدوند مستقیم تفویض کند به شخص معین، اختیار را مستقیم تفویض می کند. در یه جا کارشناسی را به مردم میده، میگد مردم رأی بدن، اونایی که اکثریت را برده من قبول دارم. در یکی هم که مثل نظام ما اینجوره، میگد اول باید صلاحیت را من امضا کنم بعد مردم رأی بدن. شما میدونید الان اینجور نیست که هر کس حائز اکثریت شد در ایران رئیس جمهور میشه. اول باید شخص رهبر صلاحیت علمی و تقوایی و سیاسی او را دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر را تأیید کنه، بعد بگید هر کدام از اینها اکثریت را بردن من رأی میدم، من تنفیذ میکنم. لذا قانون اساسی ما میگه بعد از رأی اکثریت باید رهبر تنفیذ کنه. این مثال را من در رئیس جمهور زدم. انتخابات مجلس هم با فرقایی که خورده فرقایی که دارد عیناً همینه. شورای نگهبان فقهاش هم عیناً همینه. شورای عالی قضایی هم دو تاشا دو نفرشون را مستقیم اصلا بدون رأی حتی در اونجا نصب میکنه، سه نفرشون را برای اکثریت قضات. پس همه ارگان ها مشروعیتشون را از ولی فقیه میگیرند. در نظام ما به من اگر آمدن گفتن آقا حدود اختیارات شما چیه، من میگم اون که امام گفت. یه روز برای من یه صلاحیت یه اختیارات بزرگی را میده، یه روز اختیاراتم را محدود میکنه. همه اینجوره. پس مشروعیت از اونجا گرفته میشه. در اینجا حکومت به معنای دولت، به معنای نخست وزیر، به معنای رئیس جمهور، به معنای شورای نگهبان، به معنای شورای عالی قضایی یه ارگان دیگه نیست. منظور اینه. این یک بحث. لذا ما پرانتز باز کردیم، ما حدود اختیارات بنابراین بحثی که می کنیم ولی فقیه را بحث می کنیم، نه اشخاصی که از طرف ولی فقیه اجازه دارند. این قول شما حدود اختیارات ولی فقیه را بحث کردید، اختیاراتی هم ثابت کردید یا زیاد یا کم، آیا این قابل تفویضه؟ این از کجا؟ ممکن است این اختیارات را خود ولی فقیه داشته باشد اما قابل تفویض نباشد، مانند منصب امامت ولایت به معنای دیگر. که امام منصوب یک منصبی دارد، یا مانند نبوت، آیا یک امام میتوند منصب خودش را تفویض کند، بگد من مال من بود من میرم به اینا. مثلا حضرت علی سلام الله علیه منصب امامت را داد به امام حسن، من باب مثال عرض می کنم، بعد از اون به امام حسن، بعد از اونم بگید اگر زنده موند به حضرت عباس بدید یا به محمد حنفیه بدید یا نه، اونا قابل تفویض نیست. اون قابل تفویض نیست. از کجا شما میگید اما ولایت به معنای حکومت، اختیارات حکومت قابل تفویضه؟ این یک سؤاله. جوابش این است، این جوابهای متعددی دارد اما نزدیکترین راه اینه، عمل معصوم. حضرت علی سلام الله علیه مالک اشتر را والی قرار داد به مصر و اختیارات را به او تفویض کرد. حالا شما فرمان مبارک را از نظر سند بپذیرید یا نپذیرید، بگید آقا این مرسله، فرمان مالک اشتر، یا مسنده. دیگه کسی نیمده اشکال کند در این که بگوید علی ابن ابی طالب در دوره 5 سال از طرف خودش والی تعیین نکرد. همه میدونید تعیین کرد. در میان ولات علی سلام الله علیه خوبم بود بدم بود، این همه نامه به ولاتش نوشته. کمیل ابن زیادم بود، سهل ابن حنیف هم بود، زیاد هم بود، اون یکی هم بود، خب اینا بودن. عبدالله ابن عباس هم بود، عبیدالله ابن عباس هم بود. اینا را تفویض می کرد، این همان ولایت بود. یعنی خدا به علی علیه السلام گفته بود اداره امور، مجاری امور در دست. اینم میگفت مالک تو برو از طرف من مصر را اداره کن، زیاد تو هم از طرف من اهواز را اداره کن، کیم برد بصره را اداره کنه. عزم میکرد، نصب میکرد، این عمل معصوم دلیل کافی است. یک، عمل پیغمبر. پیغمبر در مدینه ولات تعیین میکرد، اینها ولات میرفتن مناطق را اداره میکردن، به بعضی ها اختیارات زیاد میداد، به بعضی ها اختیارات کم. و این اصلا جا افتاده بود برای مسلمان ها، حتی در دوره خلفا اونها هم همین کار را میکردن. حالا خودشون مشروعیت نداشتن اما روششون همین بود. گذشته از این، اگر قابل تفویض نباشد این میشد مهمل. این جواب دیگریست، میشد مهمل. به من بگوین تو ایران را اداره کن اما حق نداری از طرف خودت این اختیارات که ما به شما دادیم به کسی اختیارات، بل مباشر این کار را بکن. اگر به من بگن شما قضاوت ایران را به عهده بگیر، بالمباشره قضاوت کن. در ایران سالی 2 میلیون 3 میلیون پرونده است، بنده به تنهایی بالمباشره قضاوت کنم؟ این چطور میشه؟ این یه بخش قضاوته فقط. اجرایش حساب کنید، بخش قضاوت در پیش بخش اجرایی هیچیه. اصلاً ولایت به این معنا تشکیلات میخواد، سازمان میخواد، پرسنل میخواد، رئیس میخواد، معاون میخواد، سرپرست میخواد، مدیر کل میخواد. دادن ولایت به این معنا اون وقت این مراتبی داره. منتها امام میاد رئیس جمهور و نخست وزیر و هیئت دولت و وکلای مجلس و شورای عالی قضایی و شورای نگهبان اینا را تعیین میکند، اختیارات را به او میده. شورای عالی قضایی هم میاد اختیاراتش را یه مقداری میده به رؤسای استانها، اونم میاد چیکار میکنه، میاد پایین. اصلا غیر از این حکومت امکان نداره، معنا نداره. ولایت به این معنا معنا نداره. اولا عمل معصوم داریم، عمل پیغمبر، عمل علی ابن ابی طالب، و ثانیا عمل مسلمین، وسالسن غیر از نفسم مفهوم نداره. پس ما نمیتونیم بگیم امام این اختیارات را دارد به تو چه؟ من اگر امام منو این منصب قابل تفویضه. خیلی خوب، برمیگردیم به تنقیح موضوع. حدود اختیارات حکومت تو پرانتز قابل ولایت فقیه، مراد از حکومت ولی فقیه، و این اختیارات قابل تفویضه. حالا میخواییم این موضوع که تنقیح شد، میخواییم ببینیم حدود اختیارات یعنی چه. حدود اختیارات اینه میخواییم بگیم. در اینجا نظرات مختلف هست برادران عزیز، دقت کنن، کم کم میرسید به اون روح مطلب. بعضی ها میگویند نظام حکومت در اسلام اینه. یه موضوعاتی را داری، یه احکامی دارد این موضوعات که اسمش هم میگذاریم احکام فرعی، یعنی احکام فقهی. حکومت فقط برای اینه بیاد اون احکام را، وسائل پیاده شدنش را، وسائل پیاده شدنش را فراهم کنه، موانع را برطرف کنه. این را همه قبول دارن. حقوقی شوهر دارد به زن، حقوقی زن دارد به شوهر، طرفین حقوق این دو نفرن. حکومت اینجا چیکار است؟ حکومت یه ناظره، میاد ببیند این مرد این حقوق را مراعات میکنه یا نه. اگر میکند اهلا و سهلا، اگر نمیکند زن شاکیست، میاد حقوق شرعی شمرده شده نوشته شده در رسائل رساله را از مرد میگیرد میداد به زن، میگه نفقه همه نمیده، میگیره میده، میگه خونه به من نمیده، میگیره، میگه به من کتک میزنه، جلوشو میگیره. و همچنین برعکس، میاد اینو پیاده میکنه. کسی مرده، جنازه زمین مونده، میخوام ببرن دفن کنن، وسائلش ندارن، حکومت وسائل دفن را فراهم میکنه. جا ندارن، حکومت جا را تأمین میکنه. یه دسته فقرایی هستن، اینها نان میخوان، نان ندارن، حکومت میاد از بیت المال به اونها پول میده. خلاصه حدود اختیارات حکومت اینه. این احکام شرعی. بعضی ها که میگوین در چارچوب حکم شرعی، چارچوب حکم شرعی ظاهرن مرادشون اینه، حد اقلش این است که اگر مرادشون این نباشد، لفظشون این را میرسونه. یعنی این احکامی که گفته شده، نماز واجبه، خب واجبه، کسی میخونه، یکی نمیخونه، او را میگیرد یه تعذیر میکنه، میگه بخون. هر چی واجبه باید برن، کسی آمده جلو راه را گرفته، میره او را کنار میزنه، میگه بابا بیا برو حرکت. در چارچوب احکام فرعی اینه. این را همه قبول دارن، این مقدار را. کسی نیست که بگوید حکومت باشد و این مقدارش هم نباشه. این را همه قبول دارن. آیا صرف با این مسئله تمامه؟ وظیفه حکومت همش اینه؟ اگر این باشد اشکال پیدا میکنه، چون شما میگویید به گرسنه‌ها آب میده، نان میده، خانه میده، فقرا را اداره میکنه، یا ادارات تشکیل میده برای این کارا، پولش از کجا میاره؟ لذا آمدن گفتن بیت المال در اختیار حکومت، میخوان بودجهش رو تصریف کنن، میگم بیت المال در اختیار حکومت. پس حکومت هم در چارچوب احکام فرعی دین را پیاده می کند، یعنی رفع مانع می کند، دین را مردم پیاده می کند، یعنی رفع مانع یا ایجاد مقتضی می کند، دو وسائل او را فراهم می کند، بودجهش را از بیت المال. اگر بیت المال نرسید، انفال را هم اضافه کنید به بیت المال، خراج و مقاسمه را هم اضافه کنید. این چیزها را من توضیح نمیدم، اینا در کتاب‌های فقهی هست. خب تا اینجا با کسی نزاع نداریم؟ چرا من اصرار میکنم این را؟ چرا من روی این نکته فشار میارم؟ اصلا اختلاف اینجاست، بحث اینجاست. اون که بعد از رفتن منافقی لیبرال ها، سلطنت طلب ها، کموله ها، دموکرات ها، صاف کردن مملکت، یه دست کردن مردم، یه مرتبه دوتا جریان در مملکت ایجاد شد، از اینجا ایجاد شد. تا اینجا کسی با کسی اختلافی نداره، اختلاف نداره. اون که هست اینجاست، باید بدونیم اختلاف ما کجاست و دلیل ما چیه. اینا را کسی اشکال نکرده؟ یه چیز یکی یک صدم وظیفه حکومت هم هست اینها. خب پس انفال را میتونه بگیره، احکام شرعی را در چارچوب احکام فرعی پیاده میکنه، ایجاد مقتضی میکنه، رفع مانع میکنه، بیت المال را هم به اختیار میگیره. بیش از این حکومت اختیار داره یا نداره؟ بیش از این دیگه چی؟ بیش از این دیگه. حکومت آمده میخواهد نظم مملکت را بر طبق مصالح امت پیاده کنه، با حقوق افراد تضاهم میکنه و با احکام فردی تضاهم میکنه. آیا حکومت حق دارد اینجا حقوق افراد را پس بزند یا نه؟ نزاع اینجاست. اون که یکی میگه شرعیه، یکی میگه خلاف شرعه، یکی میگه اشکال نداره، یکی میگه اشکال داره، یکی لایحه درست میکنه، اون یکی رد میکنه. اون که سبب شده ما نتوانسته ایم بعد از 8 سال قانون اراضی را در ایران پیاده کنیم، اشکالش اینجاست. اون که سبب شده نتونسته ایم یک سیستم منظم اقتصادی در ایران تعیین کنیم، اشکالش اینجاست. اون که ما نمیتوانیم یک تصمیم ثابت و کلی در بازرگانی خارجی بگیریم، آیا مربوط به بخش خصوصی است یا بخش عمومی، اشکالش اینجاست. اون که نمیتونیم در عوارض تصمیم بگیریم، در مالیات ها تصمیم بگیریم، در عمران ها تصمیم بگیریم، اشکالش همش این باید حل بشه. آیا ولی فقیه میتواند اگر تشخیص داد مصلحت ملزمه را به نفع اسلام یا به نفع جامعه مسلمین، این توجه کنید، یه وقت شما خلط بحث نکنید. آقا این باب تضاهمه، اهم و مهمه، اینه در سابقه هم گفتن اهم مقدم بر مهمه، بله درسته صحیحه، اما سابقا اهم و مهم گفتم، میدونید نسبت به چیه؟ نسبت به یه فرده. میگویند مولا، اون که اهم و مهم مثال میزدن در کفایه برای همه تون مثال زدن یا شما مثال زدید، این بود مولا اگر ابنش افتاد غرق میشود یا عبدش، عبد دیگری در اونجا هست، میداند علاقه مولا به ابن بیشتر است، باب تزاهم قدرت واحد، تکلیف متعدد، جمع غیر ممکن، اهم را باید بری بیاری، مهم اگر از بینم رفت رفته، او وقت در اینجا یه این قلت زدن، این قلت اگر من اهم را نیاوردم مهم را باید بیارم یا نه، بحث ترتب آمده. یکی میگه دو تکلیف دو قدرت میخواد، یکی میگه تولیس اشکال نداره. این جز سغریات همون بحثه، اما پایش فرق میکنه. حقوق من با حقوق جامعه، میخواییم ببینیم اینجا هم میگن حقوق من با حقوق اسلام. من صلاحم این است این خانه را داشته باشم، چون این خانه هم جاش خوبه، هم ساختمانش خوبه، هم منطقهش خوبه، هم روحم اونجا آرامه، هم اینه اگر از من بگیرن در به در میشن، هم خونه خوبی گیرم نمیاد. صلاح من این است اینجا باشم، اما صلاح جامعه این است اینجا ضد هوایی بگذارن، برای شهر تهدید میشه، باید ضد هوایی را همینجا بگذارم، مناسب از این نیست. آیا میتونه حکومت بیاد دست منه بگیره بگه برو بابا پایینی یه جایی دیگه برای خودت درست کن، ما اینجا ضد گلول ضد هوایی میذاریم؟ میتونه یا نمیتونه؟ بحث اینه. من یه بحثای روشن مثال میزنم تا بیایم برسیم به یه جاهای دیگه. دعوا اینه برادرا، اگر میخوایید بحث کنید آیه قرآن، روایت، اجماع، عقل، سیره، اینجا را بحث کنید، جای دیگه نرید. جاهای دیگر انشاءالله وقتی دیگه. آیا تکرار میکنم ولی فقیه میتواند حقوق و املاک و اموال افراد را، فرد یا گروه، شخصیت حقیقی یا حقوقی، فدا کند به مصلحت اسلام و به مصلحت مسلمین، میتوند یا نمیتوند؟ اونا که میگن نمیتونه، میگوییم آقا تجارت خارجی در اختیار بخش عمومی. میگه چرا؟ میگن چون تجارت خارجی درآمد زیادی دارد، مملکت هم فقیر زیادی دارد، اگر این درآمد زیاد به کیسه این فقراء زیاد بریزه بهتر است از اینکه این همه درآمد به جیب یک نفر بریزه. اونا که میگویند حکومت میتوند مصالح مسلمان را در نظر بگیرد، میگن بازرگانی خارجی در اختیار بخش عمومی. بعضی ها میگوین پول مال من، اختیارم مال من، الناس مسلطون علی اموالهم، هم گفته فضول موقوف. بنده میخوام برم از خارج جنس بیارم با این قیمتی که تورمی که در ایران هست دلار 100 تومن شده، من میرم یک سوم منفعت را به جیب اجانب میریزم، خدا برکت بده دو سومشم برای من بمونه، باز میدونی سرت جهنم میزنه؟ یک سال تمام نکنه من میشم میلیاردر. این میگه انحصار وزارت بازرگانی در بخش عمومی خلاف شرعه. اینا میخوایم حل کنیم، این رو ما میخوایم حل کنیم. این یه مثال بود برای شما زدن. یه مثال دوم میزنیم. بخشیست بزرگ، 3,000، 4,000، 10,000 هکتار زمین آبی و مستعد در یه جا هست. فرض میکنیم مشروع، نامشروع نمیگم، نمیگم دزدیده، نمیگم ظلم کرده، نمیگم وجوهاتش نداده، نمیگم زمین های مردم گرفته پس نداده، اینا را نمیگم. یکی بود یکی نبود، دری به تخت خورده بود، این آقا در اونجا بود، وسائل داشت، اونایی دیگه وسائل نداشتن، صبح زود از خواب بیدار شده بود، رفت تمام زمین ها را احیا کرد. من احیا ارزن میتتم فهیالله، لام هم لام ملکیت، نام حقوق، ملکیتم ملکیت شخصی. این آقا مالک 10,000 هکتار مزرعه شده، اما زمین های مستعد منطقه فقط اینجاست، غیر از این زمین مستعدی نداریم، بقیهش سنگلاخه. نیروی انسانی متحیر بیکار در اون منطقه این زمین آباد میکرد، دیگران بچه میساختن و ازدیاد جمعیت 3.5%، 4%، 5%. یک مرتبه چشم نباز کردیم، دیدیم جوانای 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، 25 ساله در اونجا هستن بیکار، جمعیت زیادی در اونجا ریخته. گاه گاهی دستبرد میزنم مال این آقا را میدزدن، گاهی میوهش را میدزدن، اگر یه جایی گیر بیارن کتکش میزنن، اموالش را میبرن. اینجوریه. یه وقت حکومت میتونه زمین داره، آب داره، قدرت داره، امکانات داره، میتوند بیاد دست اون جمعیت را از اونجا بگیرد بردارد، بگه کار با اون نداشته باش، چه کار داری؟ بگذار اموالش را جمع کنه، خدا بهش داده، این درست؟ تو هم زمین میخوای، این زمین، آب میخوای، این آب، هر چی میخوای، این امکانات رو دادم به دست تو، تو هم بیان کار رو بکن. یه وقت اینه، یه وقت دوران جنگ، محاصره اقتصادی، نفت فروش نمیره، اگرم بره این مقداری که کشتی میزنن در ضررش بیش از نفعش نباشد، این به پای او میره پولها، مردم بیکارن، عواقب جنگ زدگی آثارش در تمام گوشه و کنار مملکت روشنه، بیکاری، بیاری، دزدی، هرج و مرج میشه. دولت میخواد با تمام قدرت، اگر از جنگ دست بردارن، شکست سیاسی خورده، ممکن است اصل نظام تهدید بشه، او را میخواد حفظ کند. از اون طرف قدرت مالی ندارد زمین‌های سنگلاخ را سرمایه‌های زیادی هنگفتی بگذارد، سد بزند، آبها را جلو بگیرد، چه کار بکند؟ از اون طرفم بیکاری غوغا می‌کند. آیا حکومت می‌تواند بیاد به این بگد آقای سرمایه دار، آقای زمیندار، مرد مسلمان، حاج آقا خدا حفظت کنه انشالله، این زمین زمین مستعدیست، 5 هکتارش یه خانواده را اداره میکنه، اما چون شما زحمت کشیدید 10 هکتار مال شما، 20 هکتار مال شما، اینا را اگر ما اداره نکنیم، شبها از اون طرف حمله میکنن، التقاطی ها از این طرف حمله میکنن، دشمن آماده است، خود اینها با گرسنگی دست به گریبانن، 1,000 هرج و مرج در جامعه به وجود میاد، بده. گفت نمیدم. گفت غلط میکنی. میتونه بگه غلط میکنی یا نمیتونه بگه. دعوا اینجاست. یکی میگد نه. بگیم بس از کجا زندگی میکنن اینا؟ بگه خب زکات بگیرن. از کی؟ از همون آقای زمیندار. خب زکات چه میده؟ تو را به خدا 9% مال یه نفر، 9/10 یه 10% مال این همه جمعیت، تازه اونم اگر بده اونم اختیار خودشه. رفتم گفتم، گفت من اقربا دارم خودم دادم، به شما چه؟ من زکات من خودم دادم. من خودم از اون بچگی هنوز بالغ نشده بودم زکات میدادم. حکومت اینجا میتونه بیاد، البته کسی نگفته بدون قید و شرط بیاد، امکان داره بازم میاد میگیره، اینا کسی نگفته. امکان داره، پول داره، زمین داره، اما زور به مردم میگه، اصلا از ثروت بدش میاد، نه اینا شرعی نیست. در صورت تزاحم اهم و مهم، یه گوشه مملکت در هم بریزه، یا یک زمیندار کفایت کنه به مقداری که یک دهمش او را اداره میکنه، او مال او، بقیه را بدن به دیگران. آیا حدود اختیارات حکومت تا اینجا کشیده شده یا نه؟ اینا مسائل مالی بود، من برای شما مثال زدم. اگر بخوام برای شما مثال بزنم، تازه بعضی ها خودشون مالک نیستن. این که امام گفت فرموده میتوند قراردادها را لغو کند، آمده یه نفر پیش من میگه آقا این مردم از یه خیما چه میخوان؟ ما یه وجب زمین داریم، یه عالم نانخور، چرا نمیذارم؟ میگم یه وجب زمین چند هکتاره؟ میگه یه وجب زمین. میگم چند هکتاره؟ میگه 4000 هکتار. این وجبش وجب اوجب نونق هم نیست. 4000 هکتار زمین داره، درست؟ عائله چنده؟ میگه 4 برادریم، هر کدوم 10-12 نفر عائله داره، 40 نفر. میگم این زمین را شما خودتون خریدید یا احیا کردید؟ میگه نه آقا، مال امام رضاست، ما اجاره کردیم. میگم چند سال اجاره کردید؟ میگه مرحوم پدرم اجاره کرده بود. ببینم امام رضا فقط امام این آقاست، اونای دیگه امام رضا ندارن. گفتم مردمانی که اونجا هستند؟ گفت آقا خود اونها زندگیشون خوبه ولی. گفتم چیکارن؟ گفت سلمانی هستن. آهنگ. گفتم بابا سلمانی هست، سر کیه بگراشه؟ گفتم برو اونها را راضی کن و الا اجارت را حکم ابطالش میده. گفت آستان قدس خودش داده. گفتم خودشم داده باشه من حکم میدم که باد. آیا من خلاف شر کردم؟ من این حق را نداشتم بگم؟ یا میشه گفت اینها جنبه مالی بود. حالا مثال های دیگری که امام زده، مثال های دیگر اینه، امسال اگر با سعودی شاخ به شاخ شدی، یه وقت سعودی میاد میگه غلط کرده، ما اشتباه کردیم، شما تشریف بیارید، حجتونم انجام بدید، راه پیماییتونم بکنید، ما یه غلطی کردیم، اگرم یه وقتی از ما دیه چیزی میخوایید بدیم. خب اینجا کسی نیست حرف بزنه. اگر سعودی آمد گفت نه خیر، خیلی خوب کردم، درستم انجام دادم، امسال بدتر میکنم و امسال اینها، ولی یه فقیه حساب کرد دید صلاح نیست، جانشون در خطر، حجاج مالشون در خطر، حیثیت اسلام در خطر، حیثیت کشور در خطر، گفت امسال، یا اگر گفت مادامی که این خاندان کثیف سعود بر حجاز مسلطند مسلمان ها مکه نرن، این خلاف شهر کرده، نمیتونه بگه. بگم بابا این هر چیه، این خدا بابا این در قرآن گفته، خدا میگه که هر کس مستطیع شد مکه بره. کجای آیه داره یه سال قبل اگر کشتار کردن سال بعد دیگه نرید؟ این اختیارات ایناست. آیا میتوند یک دفعه ببیند استعمار از وارد شده به مملکت، از راه به دست گرفتن اقتصاد، اون از راه تنباکو، میتوند بگوید امروز قلیون کشیدن، سیگار کشیدن محاربه با امام زمانه؟ میتوند بگد یا مرزا شیرازی هم در اونجا خلاف شهر کرده؟ مرزا خلاف شهر کرده. پس دعوای معلوم شد دعوای تنباکو خلاف شهر بوده. خب من میخوام سیگار بکشم، اگر سیگار مثل شرب خمره خب بگید حرامه، اگر نیست حالا انگلستان آمده فلان گوشه میخواد تنباکو بکاره، به من چه، من سیگار خودم رو نکشم. بحثا ایناست، میخواییم ببینیم اینا که شده و اینایی که داره میشه. اگر کسی معتقد باشد در اینجا دعواش حل نکنه، باید این شبهه را جواب بده. اون که میگوید در چهار چوب احکام فرعی، باید جواب بده در مجلس شورای اسلامی کجا چهار چوب احکام فرعیه؟ کجا چهار چوبه؟ ریاست جمهوری کجا چهار چوب احکام فرعیه؟ شورای نگهبان کجا چهار چوب احکام فرعی؟ کدوم احکام فرعیست که این چهار چوبش حتی اینا رو هم میگیره؟ شورای عالی قضایی کجا چهار چوب احکام فرعیه؟ کدوم حکم فرعیه؟ غیر از این که تو میگی امام گفته، ولی فقیه گفته، پس برادر تو وقتی که رسید اینجا که کشند مثل لاستیک آمد تمام چیزها رو ولی فقیه گرفت. ما بحثمون اینجاست. حالا موضوع بحث روشن شد، از ارکان حکومت بگیرید تا احکامی که داده میشه، تا خیابون کشی ها، تا گمرک ها، تمام اینها. تنها این نیست که بگوییم در چهار جو اینا، این چهار جو احکام فرعی اینجا نیست. شما آقایون اینجا هستید، فضلا، علما، عدول، موثقین، خوب واجد شرایط قضا. در قضا چه میخوایید؟ مرد باشد، نمیدونم ایمان داشته باشد، اسلام داشته باشد، سواد داشته باشد، مجتهد باشد، عادل باشد. شرایط عامه است دیگه، این شرایطیست که میدونید حال اینا هست. شما میخوایید برید یه جا قضاوت کنید، من میگم ابلاغ قضایی باید از من داشته باشی و الا حکمت قابل اجرا نیست. این کجای احکام فرعی در چارچوب می گنجه؟ به دبه کجا می گنجه؟ بحثای ما ایناست. من اگر بخوام مثال بزنم تا غروب باید مثال بزنم، که مثال نمیخواد. مورد نظام معلوم شد چیه؟ حدود، تکرار می کنم، حدود اختیارات حکومت تو پرانتز ولی فقیه در اجراء احکام شرعی یک، در چهارچوب دو. بله، به من نوشتن وقت باقی مونده صرف پاسخ سوالات شود. خب من هم حرف من نزده، چطور پاسخ؟ شما بگید شما میخواید تا فردا حرف بزنید، من حرفم زده نشده، من تازه تنقیح موضوع کردم. عیب نداره. من برای اینکه روزخونه اینجوری هستن، اگر به حرف صاحبخونه گوش نکنن دیگه دعوت نمی کنن. ببینید آقا این موضوعه، در اینجا یه چیز طلب شماست، مختار من از نظر فقهی این است، اختیار حدود اختیارات حکومت ای ولی فقیه و اونهایی که به اونها تفویض شده، تمام این موارد رو میگیرد، تمام این موارد رو میگیرد، ولی فقیه میتواند بر طبق موازینی که در اختیار دارد، البته ولی فقیه قطره‌ای نمیتونه، کشی نمیتونه، دلم میخواد نمیشه، حوثم میکشه نمیشه، به من تفویض شده فضولی موقف نمیشه، نه. پس از کارشناسی و تشخیص مصلحت اهم، یا مصلحت اسلام یا مصلحت مسلمین یا مصلحت اشخاص، راجع به احکام وضعی و تکلیفی، وضعی و تکلیفی، الزامی و غیر الزامی، راجع به موضوعات جزئی و کلی، در تمام اینها میتونه تصرف کند. این مختار من. میگید بسیار خوب، مختار آقا را شنیدی، دلیلش چیه؟ این طلب شما باشد. دلیلش اولا در این کتابهایی که برای حکومت اسلامی فلان اینا نوشته شده، روایات، سیره، عرض کنم خدمت شما، آیات، ادله عقلی، اینها نوشته شده. من نمیخوام بگم تمام اون نوشته ها درسته، اما توش حرف های درست زیاده. ممکن است من هم اضافه بر اونها چند حرفی داشته باشم، موقع دیگر موقع مناسبی اگر باشد، ما موضوع را که روشن کردیم، اگر برادران میخوان بحث کنن خودشون در این حول هوش بحث کنن، نرن جنبه های خشک علمی که هیچ گونه راه گشایی برای جامعه ندارد. من اونها را رد نمی کنم، حذف نمی کنم ها، میخوام بگم وقتش نیست. انشاءالله در وقت مناسب ما در مشتق این همه بحث میکنیم، بعد میگیم ثمره هم دارد. میگه در شجره مثمره، چرا؟ حالا اگر سابق مثمر بود حالا مثمر نیست، اگر حقیقت باشد در منقضا یا اعم، اون مثالی که زدن. ببینید اینا خوبه، من حرف ندارم، رد نمی کنم، اما بگذارید برای یک مدت مناسب، یک وقت مناسب، اولویت ها را بدید به اون مسائلی که الان این سنگ را از سر راه برداره، بحث را از نظر فقهی. از من ادله شرعی پرسیدن، چون ظاهرنم ادله شرعی منظور کتاب و سنته، کتابم داریم، سنتم داریم، بیشتر سیره داریم، سیره پیغمبر، سیره ائمه علیهم السلام. بحث در این که آیا این اختیارات تنها مال اونها بوده یا به دیگران هم این اختیارات تفویض شده، این ولایت، ولایت مطلقه به این معنا که من گفتم، کسی ممکن است بگه شما از علی مثال زدید، این مخصوص علی است، چه ربطی به ما داره؟ اینا جاهاییست باید بحث بشه. خب ایبی نداره، حالا ما آقایون گفتن بحث را تمام کنید، من بحث را راستم گفتم بیچاره، الان 20 دقیقه به 12 داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا چون دوستان عزیز زیاد مراجعه کردن و نسبت سخنرانی هفته گذشته حضرت استاد تشکر زیادی داشتن، لازم میدونم که از حضرت استاد تشکر بکنیم به خاطر سخنرانی بسیار پرمغز و پرمحتوای هفته قبلش و همچنین سخنرانی امروزش. انشاءالله در آینده تشکر خواهیم کرد نسبت به سخنرانی امروز. سوالای زیادی رسیده که با توجه به کمی وقت تعدادی مطرح میشه، مابقی به خدمت حضرت استاد تقدیم خواهد شد. از تو استاد بفرمایید، آیا احکام اولیه تقدم بر فروع دین دارد یا فقط در مقابل احکام ثانوی قرار گرفته؟ برادران استام بشینید، از اینکه صدام نمیاد سوال تکرار میکنم. عزیزان بفرمایید بنشینید. سوال تکرار میشه، آیا احکام اولیه تقدم بر فروع دین دارد یا فقط در مقابل احکام ثانوی قرار گرفته؟
این سوال از نظر تعبیر اشتباه. احکام اولیه تقدم بر فروع دین دارد، این اشتباهه. احکام اولیه همون فروع دینه. فروع دین یعنی چه؟ یعنی احکام جزئی، یعنی احکام فرعی. احکام اولیه تقدم بر اینها نداره. باید اینجور پرسید، احکام اولیه تقدم بر احکام ثانویه دارد یا احکام ثانوی مقدمه؟ این جوابش روشنه، احکام ثانوی مقدم بر احکام اولیه
هست. تا رو بفرمایید، از حدیث علمای امت من افضل بر انبیای بنی اسرائیل هستن، آیا در مسئله ولایت استفاده می شود؟
به این معنایی که من امروز تنبیه موضوع کردم، نه، دلالتش مخدوش.
علت عدم حضور آقای خامنه ای رئیس محترم جمهوری اسلامی در سمینار سراسری ائمه جمعه چه می توانست باشد؟
ایشون مریض بودن، تب داشتن، تب سختی هم داشتن. من هم قبل از سمینار خدمت ایشون رفتم و هم بعد از سمینار. روز سمینار ایشون تبش قطع شده بود اما ضعف مفرط داشتن. حتی بعد از سمینار شب چهارشنبه که من ایشون را دیدار کردم هنوز مشکل بود در اون جلسه پیش ما بنشینند، لذا ما جلسه را کوتاه کردی و قرار بود اگر خدای نکرده کسالت ایشون ادامه پیدا کند نماز جمعه را من برم، چون نوبت ایشونه، الان باید علال قاعده ایشون بره. و من از ایشون پرسیدم، ایشون فرمود که من حالم یه مقدار ضعفم چطوره فلا، بعدم فرمود که ولی اگر قرار باشه مقدار کوتاه‌تر و یه مقدار جمع و جورتر صحبت کنم، حالا اون وقتم چون شب چهارشنبه بود گفتم تا شب جمعه انشاءالله بهتر میشید. حالش فعلا خوبه انشاءالله، وضعشون هم خوبه، ولی ایشون مریض بودن.
حضرت آیت الله بفرمایید، آیا ولی فقیه میتواند ولایت خود را در بعض موارد به کسانی تحفیز کند؟
خب این که جواب داد.
حضرت آقای خامنه ای در جواب نامه حضرت امام مرغوم نمودن که نظرات حضرت عالی از مسلمات است و قبول دارم، و بعد فرمودن آنچه که این جانب در نماز جمعه مطرح کردن مطلبی است که در صورت لزوم روشن خواهم کرد. اگر به نظر حضرت عالی بفرمایید، به نظر حضرت عالی چه موضوعی است که باید روشن شود؟
ایشون خودش اصلا با ما صحبت کرد، ما این موضوع را با آقای خامنه‌ای در میان گذاشتیم و صحبت کردیم و ایشون خدمت حضرت امام هم عرض کرده که نظرش چیه. ایشون این حرفها را قبول داره، مثل ما قبول داره، منتها امروز چیزی که من مطرح کردم که من گفتم حتی عناوین کلی، حتی نظامات را میتواند، ایشون در اینجا سوالی داشت، آیا نظام را ولی فقیه میتوند عوض کند یا نه؟ ایشون راجع به این سوال داشت، چیز دیگری نبود. ما صحبت کردیم اصلا، ما باش نشستم با هم بحث.
لطفا بفرمایید چطور شد پس از نامه حضرت امام به رئیس محترم جمهور در رابطه با مسئله ولایت فقیه همه یک صدا میگویند این مطلب از قبل بوده و چیز تازه‌ای نیست؟ پس امام چه چیز تازه‌ای را میخواستند بگویند و چرا شورای محترم نگهبان تا کنون همین چیز تازه را هم ارائه نفرمودند؟
عرض کنم خدمت شما، من اینجا یه مثالی دارم. یه وقتی خدمت امام عرض کردم، یه وقتی نظیر این جرنگ قضیه اتفاق افتاد، امام دادش بلند شد، همه روزنامه ها، مجلات، اشخاص، شخصیت هایی نوشتن این که بود، این چه بود، اینجور نبود، ما همه اینجور میگفتم فلا. من به خدمتیشون عرض کردم که کتاب تبصرت العوام مؤلفش چیه؟ معلوم نیست. یکی میگه چیه، یکی میگه فلانه، یکی میگه هر کسی یه چیزی میگه. یه وقتی این حضرت آقای آموسای شبیری حفظه الله یه مقاله نوشته بود که اما این که نسبت میدم به فلان کس درست نیست، نسبت میدم به فلان کس درست نیست، این نسبت ها را همه را تضعیف کرده بود. بعد یکی به خود ایشان شوخی کرده بود، گفته بود خدا انشالله حسید احمدها را رحمت کند یا شما را توفیق بده، خوب شد این مقاله را نوشتید. معلوم شد اصلا کتاب تفسیرت العوام مؤلف نداره، همونجور خود به خود نوشته شده. چون تمام نسبت ها را تضعیف کردید. شما به امام گفتم معلوم شد اصلا شما طرف خطاب ندارید، برای اینکه همه حرف شما را میزنن، کسی نبوده. چون هرچی گشتم پیدا کنه خطاب مربوط به کیه پیدا نشد. خب حالا عیب نداره، ولی در این حال ما راضی هستیم به این که الحمدلله در میان ماها این مقدار مسئله هست که وقتی حضرت امام اظهار نظر میکنن همه وحدت موضوع، وحدت موقف دارن. این خودش چیز خوبیه.
لطفا بفرمایید تفاوت مطلقه ای که اخیراً مطرح شده با تعبیری که امام در کتاب ولایت فقیه مطرح فرمودند چیست؟
من چیزی تفاوت اساسی نمیبینم. این حرف امام است از قدیم، از اول. ممکن چهار تا مثال اضافه شده، مثلا چهار تا مثال کم شده، و الا مسئله موضوعش همون موضوع امام، این را از اول مبناش همینه دیگه.
شنیده شده است که قرار است کمیسیونی از طرف امام تشکیل شود تا در صورت رد لایحه از طرف شورای نگهبان مرجع نهایی آن باشد.
این شایعه به این صورت درست نیست، به یه صورت دیگه درسته. انشاءالله وقتی که منتشر شد میشنفید.
یکی از تعالیم در دستورات بسیار مهم و اساسی اسلام برقراری عدالت اجتماعی و تعدیل ثروت است. حدود اختیارات ولی فقیه در این مورد تا چه حد است و در صورت اعمال آیا عملا با مخالفت بعضی از علما که احیانا با نظر امام امت مخالفند روبرو نمی شود؟
چه سوال؟ من چه میدنم در آینده؟ جنگیر نیستم که کسی مخالفت میکنه یا نه، ولی بالاخره تعدیل ثروت، به عنوان تعدیل ثروت ما در اسلام این تعبیر را نداریم. اما اون که ما در قانون اساسی داریم، تقسیم امکانات عمومی برای همه اونهایی که مشمول این قانون هست، این تعبیر تعبیر جامعی است که در قانون اساسی هم داریم. و این را هم مراجع تقلید و منهم حضرت امام ادام الله ظله اینو امضا کردن، این مقدارش در قانون اساسی است و قبول.
لطفا بفرمایید آیا شورای عالی قضایی نمیخواهد از اختیارات حکومتی استفاده نموده و برای حل مشکل مواد مخدر که هر روزه شاهد نابودی و فساد کشیدن خانواده ها هستیم فکری بنماید؟
از شورای عالی قضایی که خودش نمیتونه، من که گفتم اختیارات را باید امام تفویض کنه. حضرت امام به شورای عالی قضایی چنین اختیاری را نداده که خودش از طرف خودش قانون درست کند. چنین اختیاری را ما نداریم و مشروعیت از طرف امام.
بفرمایید در حکومتی چنانچه دستگاه قضایی فعال و قاطع نباشد، مشکلات و معضلات زیادی به بار خواهد آمد. آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا چه انداز از اختیارات و فتاوی اخیر حضرت امام استفاده کرده؟ پرونده های مانده را که طاغوتیان و مستکبران و زرندوزان از اونها باقی گذاشته به جریان انداخته و حق مظلومین را گرفته، آیا باز هم مسئولین قضایی عذری دارند؟
به مقداری که بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و بنیاد 15 خرداد و بنیادهای دیگر اموال دارن، این مقدار گرفته دیگه، اینا رو همه رو اون گرفته، کسی نگرفته، هنوزم داره بیچاره میکره. منتها با اون شدت دیگه نمیشه، اون وقتا زیاد بود، حالا کمه، میگرده پیدا میکنه اینجوری.
یکی از بزرگان در یک سخنرانی در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نقش و تشخیص مردم را در امور کاملا منتفی دانسته و مردم را فاقد اختیار خوانده. نظر شما در این مورد چیست؟
در مقابل اختیارات ولی فقیه همینه، حرف درسته، اما بعد از آنی که خود ولی فقیه اختیارات را به مردم داده، دیگه ما نمیتونیم بگیم نه خیر اینجور نیست. اگر نمیداد انتخابات نمیذاشت. این که انتخابات را تصویب کرده، این معناش این است، یعنی خودش گفته که انتخابات بشه، یا ما که از خود ولی فقیه جلوتر نمیتونیم بریم.
بفرمایید اختیاراتی که فرمودید قابل تفویض است چقدر است؟ مثلا به یکی بگوییم این ماشین مال بیت المال است، شخصی استفاده نکن، میگوید از طرف ولایت فقیه اختیار دارم و افراط و تفریط جایز است.
اگر اختیار داشته باشه میتونه، مگر این که بگید از طرف اونجور که شما میفرمایید از طرف ولی فقیه اجازه دارم بنده اسراف کنم، این نمیشه. از طرف ولی فقیه من اجازه دارم خودم زراندوزی کنم، نمیشه، یقینا نداره. به مقدار نیازش رفته گفته آقا من نیازمندم، گفتن که خب اگر نیازمندی استفاده کن، اگر اینجور باشه اب نداره.
در این روزها در کنفرانس ها و سمینارها بحث می شود در رابطه با اختیارات ولی فقیه، ولی اینکه این اختیارات توسط چه کسی و چگونه در رفع مشکلات و نابسامانی های مملکت اعمال می گردد کمتر می شود، در صورتی که گرفتاری حکومت چگونه استفاده کردن از اختیارات ولی فقیه است.
من درست نفهمیدم این سوال چیه؟
دوباره
بفرمایید.
در این روزها در کنفرانس ها و سمینار ها بحث بیشتر در رابطه با اختیارات ولی فقیه است، ولی این که این اختیارات توسط چه کسی و چگونه در رفع مشکلات نابسامانی های مملکت اعمال می گردد کمتر بحث می شود، در صورتی که گرفتاری حکومت چگونه استفاده کردن از اختیارات ولی فقیه است.
این همین موضوع صحبت من بود دیگه، منم امروز همین بحثی که میکردم میگفتم بحث را جاهای دیگه نبرید، این جایی که گره هست و امام دست گذاشته همونه بحث کنید، این همون صحبت، چیزی دیگری نیست.
آخرین سوال، اختیارات مطلقه و ولایت مطلقه حتی خارج از چارچوب احکام فرعی نوآوری در دین نیست؟ برای این که اگر فقیه در خارج از چارچوب احکام اسلامی اختیاری میداشت حتما امام یا نبی بیان میکردند.
یعنی منظور این است در چارچوب اینها باید باشد، خب اینا بیان کردن مجار الامور بید العلماء، پس معنیش چیه؟ اگر همون چارچوب احکام فرعی، هر کس خودش احکام فرعی خودش عمل میکنه دیگه، مجار الامور بید العلماء، این منت خوشحالی یعنی چه؟ اون نمازشو میخونه، اون یکم روزشو میگیره، اون یکم معاملشو میکنه، در چارچوب هر کس دلش خودش عمل میکنه، مجار الامور بید العلماء، اون چیزی که زیادی دادن چیه؟ زیادی همینه دادن.
دیگه سوالم به خدمتتون تقدیم میکنیم، از همه دوستان عزیز تشکر میکنم، بلخص از حضرت استاد جناب آقای موسوی اردبیلی.